ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم می کنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش های خبری با شما خواهیم بود. در ابتدای این برنامه از جزئیات درگیری ها در ولسوالی مارجع ولایت هلمند برایتان خواهیم گفت. همچنان میشنوید که شماری از ولی های افغانستان تعهد کردند که به همکاری حکومت در کوتاه مدت جلو دستبردها را در ولایاتشان خواهند گرفت. در خبرها جهان تا دقایق بعد خواهید شنید که رؤسای جمهور چین و تایوان برای اولین بار در ظرف 60 سال امروز در سنگاپور ملاقات کردند و وزرای امور خارجه اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه توافق کردند تا عقب کشیدن سلاح سنگین از خط مقدم در شرق اوکراین را تکمیل کنند. این خبرها تا دقایق بعد. حالا خبرهای افغانستان را از تمیم اخگر بشنوید.
مشاور امنیت ملی افغانستان فردا به هند سفر خواهد کرد. شماری از والیان افغانستان به جلوگیری از دستبردهای غیرقانونی در ولایت‌هایشان تعهد می‌سپارند. تفصیل اخبار. انتظار می رود محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان فردا یک شنبه به هند سفر کند. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آقای اتمر در این سفر بر علاوه فراخوانی یک اجماع به هدف مبارزه با تروریسم برای تقویت نیروهای امنیتی افغان نیز از مقامات هندی درخواست کمک می کند. کارشناسان افغان میگویند که درخواست کمک حکومت افغانستان از هند پس از آن صورت میگیرد که این کشور از همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریسم مایوس شد. والیان 4 ولایت افغانستان تعهد میکنند که به همکاری حکومت در کوتاه مدت جلوی دستبردهای غیرقانونی را در ولایت‌هایشان خواهند گرفت. والیان ولایت‌های ننگرهار، کنر، لوگر، لغمان و بدخشان امروز در یک نشست خبری مشترک در کابل با ابراز این مطلب گفتند که مشکلات اساسی در این ولایت‌ها شناسایی شده و برای ارائه آن به کابل آمدند. این والیان میگویند که در جلسه کابینه روی رسیدگی به 17 مورد از مشکلات اساسی در این ولایت‌ها توافق صورت گرفت که با حل آن مردم شاهد تحولات بنیادی خواهند بود. آنان از استخراج غیرقانونی معادن، مشکل غصب زمین، عدم هماهنگی میان ادارات دولتی و برخی از موارد دیگر نام میبرند که رسیدگی به آن بخشی از مشکلات عمده این مردم را حل خواهد کرد. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هرچی زودتر در خصوص افشا و دستگیری عاملین اصلی قتل اعضای شورای ملی اقدام کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه می گوید که حکومت باید به تأمین امنیت جان اعضای شورای ملی توجه بیشتر کند. آقای ابراهیمی که در مراسم یاد بود از 8 سالگرد ترور سید مصطفی کاظمی و شماری از نمایندگان دیگر شورای ملی در کابل صحبت می کرد گفت:
نیازهای امنیتی و حکومت افغانستان را مخاطب قرار می دهیم در قبال افشا، دستگیری و با محاکمه کشانیدن معاملین قضایای به شهادت رسانیدن اعضای شورای ملی افغانستان بی تفاوت باقی نمانده.
سید مصطفی کاظمی رئیس کمیسیون اقتصاد شورای ملی به تاریخ 15 عقرب سال 1386 با 5 عضو دیگری از شورای ملی در هنگام افتتاح کارخانه قند بغلان در یک حمله انتحاری کشته شدند. و تفاهمنامه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان افغانستان و ترکمنستان در 5 نشست اقتصادی مشترک در شهر عشق‌آباد ترکمنستان به امضا رسید. اجمل عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت مالیه امروز بر رادیو آزادی گفت که با امضای این تفاهمنامه بر علاوه گسترش روابط تجارتی هر دو کشور، ترکمنستان در بخش انتقال برق و خرید گندم افغانستان را کمک خواهد کرد. آقای عبدالرحیم زای میگوید که افغانستان و ترکمنستان در آینده نزدیک از مزایای همکاری مشترک که اقتصادی مستفید خواهند شد.
ترکمنستان دوست خوب افغانستان به شمار میره. به او خاطر این نشستی که ما دیروز داشتیم در شهر عشق‌آباد یا نشستایی که بعداً خواهیم داشت به نفع افغانستان است در قسمت تجارت و اقتصاد.
مقامات افغان در حال نسبت به گسترش روابط تجارتی با ترکمنستان ابراز امیدواری می کنند که اخیراً افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان کشورهای آسیای میانه از جمله ترکمنستان را به شدت نگران ساخته است. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم فرشتن نگاه به شما پیشکش می کند.
رادیو آزادی. رؤسای جمهور چین و تایوان برای اولین بار در ظرف 60 سال امروز در سنگاپور ملاقات کردند. مذاکرات میان ما یانگ جو رئیس جمهور تایوان و شی جین پینگ رئیس جمهور چین برای یک ساعت در عقب درهای بسته انجام شد. رئیس جمهور چین در آغاز ملاقات با همتای تایوانیش گفت که چین و تایوان یک خانواده‌اند که از هم جدا شدن نمیتوانند. از سوی دیگر ما یانگ جو گفت که خواهان تامین صلح و ثبات در منطقه است و رابط دو کشور باید استوار بر صداقت و صبر و شکیبویی باشد. مذاکرات میان رؤسای جمهور چین و تایوان بحث‌های داغ و تظاهرات ضد چینی را در تایوان برانگیخته است. برای اتباعی روسی که می‌خواهند شهر ساحلی شرم الشیخ مصر را ترک کنند، تنها اجازه داشتن بکس دستی داده شده است، در حالی که لوازم دیگر مسافرین بعداً فرستاده خواهد شد. وزارت آلات اضطراری روسیه می‌گوید تیاره ها را به انتقال لوازم مسافرین به مصر می فرستند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک تیاره مسافربری روسی در 31 اکتبر در شبه جزیره سینا سقوط کرد. 224 سرنشین این تیاره که اکثریتشان روسیان‌اند در این ثانیه هوایی کشته شدند. اطلاعات کشورهای غربی نشان می‌دهد که تیاره توسط بم سقوط داده شده است. کرملین روز گذشته گفت روسیه تمام پروازهایش به مصر را احتیاطاً به تعلیق درآورده است. در همین حال خبرگزاری‌های فرانسه می‌گویند بررسی‌های دیروزه صندوق ثبت معلومات یا بلک باکس تیاره مسافربری روسیه نشان می‌دهد که این تیاره در هوا با یک انفجار ناگهانی دچار شده است. اگر این خبرها تایید شوند، این اولین معلومات می‌باشد که در مورد این حادثه به طور مستند به دست می‌آید. تا حال این خبرها در حد یک احتمال بررسی می‌شدند. وزرای امور خارجه اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه توافق کردند تا عقب کشیدن سلاح‌های سنگین از خط مقدم در شرق اوکراین را تکمیل کنند. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه جرمنی دیروز پس از دور مذاکرات صلح در برلین گفت خشونت‌ها اخیراً در شرق اوکراین کاهش یافته است و قرار است عقب کشیدن سلاح‌ها از خط مقدم عنقریب پایان یابد. همچنان به گفته اشتاینمایر قرار است تا ختم ماه جوری عیسوی ماین‌های جاسازی شده در این منطقه نیز پاک گردد. رهبران مقدونیه روی ایجاد یک دولت موقت توافق کردند تا راه برای انتخابات زود انگام باز شده و بحران سیاسی طولانی پایان یابد. ایجاد دولت موقت یکی از شرایط کلیدی توافقی بود که در ماه جون امسال با میانجیگری اتحادیه اروپا به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه هر 4 حزب سیاسی مقدونیه در کابینه سهم خواهند داشت و انتخابات در ماه اپریل سال آینده میلادی برگزار خواهد شد. پایان سرویس خبری.
شنوندگان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو زادی روی امواج متوسط 12.6 روی FM 100.5 شنیدید. این هم فهرست کوتاهی از مطالب این برنامه. از چگونگی درگیری ها در ولسوالی مارجه ولایت هلمند در این برنامه برایتان خواهیم گفت. در این حال مقام ها و شماری از باشنده های شهر کندوز از کندی عملیات تصفیوی این شهر در این شهر نگرانند. یک عضو شورای ولایتی کندوز:
من نمیدانم که در حالتی که زمینه براش مساعد است مخالفین حکومت پاد به فرار هستند و اینا راکت و ساکت در یک جای در جایی که جای به جای شدند. ما نگران هستیم از این عملیات از اینا، از این پیشرفت از اینا و از این دستاور از اینا.
اداره ارگان های محلی افغانستان میگوید میکانیزم جدید برای چگونگی عملکرد والیان تدوین شده است. هدف از این میکانیزم جدید چی است؟
علتی که این مکانیزم تدوین شد این بود که میخوایم ارتباط بین مرکز و ولایات متداوم، مؤثر و متوازن بشه.
سخنگوی اداره ارگان های محلی افغانستان بود. ده تن از فعالان جامعه مدنی با راه‌اندازی راهپیمایی از حکومت خواستند تا امنیت را در کشور تامین و زمینه کار را برای جوانان مساعد سازد. مقام های امنیتی کابل میگویند بیش از 100 تن در دو هفته گذشته به اتهام جرایم مختلف جنایی در کابل بازداشت شدند. قماندان امنیت کابل دلایل این جرایم را چنین شرح میدهد:
غریبی، مجبوری، متعدد مواد مخدر، دغه طول باعث دیدی کیگی.
و در نیمه دوم ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر می شوند. سلام به شنونده هایی که تازه به ما پیوستند. در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. گزارش ها می رسانند که درگیری ها میان نیروهای افغان و مخالفان مسلح از چندین ساعت در ولسوالی مجره ولایت هلمند جریان دارند. جزئیات بیشتر در مورد درگیری ها در این ولسوالی را از الیاس دایی خبرنگار رادیو زدی از ولایت هلمند می شنویم که این حالا در خط تلفن با ما هستند. آقای دایی سلام، جزئیات بیشتر در مورد درگیری ها در ولسوالی ماجه هلمند را لطفاً با شنونده ها شریک بساز.
در زن درگیری اصلا امروز به شدت نیست که درست قبل بوده گفته می شود. پیلن تنها تعمیری که در این ولسوالی به تصرف نوران است و تعمیر کماندانی امنیه خود ولسوالی مواردان باشد و طالبان تنسته در سی روز گذشته مناطق گسترده این ولسوالی را تحت تصرف خود بیارند و گفته می شود پیلن هم درگیری در نزدیکی تعمیر کماندانی امنیه این ولسوالی جریانده.
بله آقای دایی، گزارش های از درگیری ها در منطقه باباجی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نیز وجود داره. وضعیت در اون منطقه چگونه است؟
این منطقه حوزه چهارم شهر لشکرگاه می باشد که در شمال شهر لشکرگاه موقعیت دارند و پیلن گفته می شود امروز صبح وقت بر رهبری جنرال عبدالرزاق کماندان امنیه کندهار عملیات آغاز شده و تعمیز تمکی پیشوین دارن، اما پیشوین که به چشم بخورن و قابل توجه باشد سرد نگرفت، اما درگیری دیدین مناطق هم که مناطق به جهل افکرده است همه زیدامه داره.
بله شما پیشتر در صحبتاتون گفتین که در ولسوالی مارجانوز هم درگیری شدید جریان داره. اهمیت استراتژیک ولسوالی مارجا بر شهر لشکرگاه تا چی حد است؟ اگر این ولسوالی احیانا به دست مخالفان مسلح بیفتد چی تاثیر میتونه روی وضعیت امنیتی در شهر لشکرگاه داشته باشه؟
سرجان ولسوالی مارجا ولسوالی مرکزی است به شهر لشکرگاه. این ولسوالی در غرب لشکرگان موقع دارد و در 2011 بیش از 15,000 نیروی افغان و بحری امریکا در این ولسوالی عملیات کردند و این ولسوالی را از دست طالبا و از دست قاچاقبران مواد مخدر آزاد کردند و این ولسوالی اگر احیانا بر دست طالبا بیفتد پس به مراکز امن گروه های مسلح و همچنان قاچاقبر مواد مخدر مبدل می شود و همچنان این ولسوالی مناطق بسیار نزدیک به شهر لشکرگاه به نام تریخ ناور داره و می شود جمع افراد مسلح بلای شهر لشکرگاه فشار وارد بکنن و این ولسوالی اگر به دست طالبان بیفته یا می تنم راه های سرحدی به پاکستان و ایران را با ولسوالی های شمالی وصل بکنن و از این طریق می تنم بستانی عبور مرور بکنن و فشارها به علاوه مراکزی که در دست حکومت می باشد زیاد بکنن.
با تشکر از شما الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره درگیری ها در ولسوالی مارجه ولایت هلمند جزئیات میداد. در این حال مشنوید که مقام ها و شماری از باشنده های شهر کندوز از کندی عملیات تصفیوی این شهر نگران هستند. مردم و اعضای شورای ولایتی کندوز از وضعیت کنونی امنیتی این ولایت راضی نیستند و میگویند که این ولایت به گونه کامل از وجود طالبان مسلح تصفیه و پاکسازی شده و هنوز هم طالبان مسلح در 2 کیلومتری شهر در قرا و قصبات حضور دارند و با موترهای نظامی گشت و گذار می کنند و این مسئله باشنده های این ولایت را سخت نگران ساخته است. در این مورد اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می دهد.
در اطراف شهر کندز هنوز هم طالبان مسلح حضور فیزیکی دارند. شماری از اعضای شورای ولایتی کندز و باشندگان شهر این ولایت از کندی عملیات در خصوص بازپسگیری ساحات اطراف مربوط شهر نگران هستند. امرالدین ولی معاون شورای ولایتی ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت در قرا و قصبات اطراف این ولایت حضور و فعالیت دارند، اما عملیات به هدف نابودی آنان متوقف است.
نمیدانم که در حالتی که زمینه براش مساعد است، مخالفین حکومت پاد به فرار هستند و اینا راکت ساکت در یک جای در جایی که جای به جای شدن. ما نگران هستیم از این عملیات از اینا، از این پیشرفت از اینا و از این دستاورد از اینا. فصل سرما تقریبا آمده است، خوب شرایط برای نیروهای حکومتی مساعد است از هر بود از هر لحاظ، اما اینا اراده جنگ و اراده پاکسازی را به شکل درستش ندارند.
بر اساس معلومات در جریان نزدیک به 15 روز جنگ در داخل شهر کندز بیش از 1500 تن زخمی و بیش از 50 تن کشته شده اند که بیشتر قربانیان آن را افراد ملکی تشکیل می دهد. از جانب دیگر باشندگان شهر کندز از موجودیت مخالفان مسلح حکومت در اطراف شهر نگران اند و می گویند اگر حضور طالبان مسلح به همین گونه در اطراف شهر جریان داشته باشد، تراژدی کندز دوباره تکرار خواهد شد.
میگن که ما امنیت آوردیم، در کجای کندز امنیت است؟ یا میگن ما کندز پاکسازی کردیم. اگر از لحاظ جغرافیایی بگیری 20% کندز یا تحت اراده خود ندارن، چگونه امنیت در کندز باشن؟
در تقریبا 3 کیلومتری 4 کیلومتری اطراف شهر تحرکات مخالفین دولت وجود داره. در عملیات دولت به خاطر برقراری امنیت جدیت وجود نداره.
با این حال محمد قاسم جنگلباغ قماندان امنی کندز به رادیو آزادی گفت که هنوز هم عملیات تصفیه نیروهای دولتی با تشریک مساعی در برخی از ولسوالی های این ولایت جریان دارد، اما به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی عملیات های پاکسازی در اطراف شهر متوقف می باشد.
ما هر شب عملیات خود داریم، عملیات تعقیب نشده، عملیات ها شب و روز ادامه دارند. دیگر ما قدم به قدم و به یک استراتژی خوب پیش میریم به خاطر تلفات مردم بیگناه. ما قدم به قدم پیش میریم به تشریک مساعی خوب قطعات پیش میریم و نقاط تسهیل.
در عین زمان حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندز میگوید که دولت مرکزی در خصوص پاکسازی این ولایت اراده قوی دارد و عملیات های نظامی تا تصفیه کامل ولایت کندز ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهور در آمدنش این فرمان دادن که عملیات تا به آخر ادامه پیدا میکنه. هنوز هم این عملیات ادامه داره، ولی یک مقدار دقت صورت میگیره در عملیات. واقعا دقت در عملیات از سرعت در عملیات کده بهترتر است، به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی و خاطر ویران نشدن خانه های مردم. و هنوز هم این عملیات جریان داره و فعلا تمرکز عملیات بالای ولسوالی دشتی ارچی هست.
قبل از سقوط ولایت کندز، مردم، فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی این ولایت از نبود هماهنگی در میان نیروهای امنیتی در خصوص عملیات‌های تصفیوی در برابر مخالفان مسلح حکومت و تهدیدات امنیتی انتقاد کرده بودند، اما این انتقادها از سوی حکومت مرکزی جدی گرفته نشد و سرانجام مرکز ولایت کندز سقوط کرد و پس از 14 روز جنگ ویرانگر نیروهای دولتی توانستند مرکز این ولایت را دوباره تصرف نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والیان 5 ولایت افغانستان تعهد کردند که به همکاری حکومت در کوتاه مدت جلو دستبردها را در ولایتشان خواهند گرفت. والیان کنر، ننگرهار، بدخشان و لوگر امروز در نشست خبری در کابل گفتند که رئیس جمهور غنی به آنان دستور داده است تا فعالیت مدارس دینی که در ولایت ها بر ضد حکومت تبلیغ می کنند را نیز بگیرند. در این میان اداره مستقل ارگان های محلی می گوید که پس از سپردن این صلاحیت ها به والیان، کارانان از سوی اداره مستقل ارگان های محلی به شدت نظارت خواهد شد. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
حکومت افغانستان این بار می خواهد با استفاده از روش های دیگر به چالش ها در ولایات پایان ببخشد، آن هم دادن یک سلسله صلاحیت ها به والیان. نشست که والیان 5 ولایت یعنی کنر، ننگرهار، بدخشان، لوگر و لغمان با رئیس جمهور اشرف غنی داشتند به چالش های اشاره شده است که به گفته آنان ادامه چنین مشکلات در تامین امنیت، انکشاف و ساخت زیربناها اثرات ناگوار به همراه داشته است. وحیدالله کلیمزه والی کنر می گوید که رئیس جمهور در 17 مورد چون جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن از سوی زورمندان، نظارت از مدارس دینی، ایجاد هماهنگی میان مقامهای محلی با اعضای کابینه و ساخت سرکهای تمامی ولسوالی ها به آنان دستور داده است. کلیمزه این موضوع را در نشست خبری مشترک در کابل بیان کرد.
فیصله پر دی بانده وشوه چه هر والی دید خپل ولایت
در دیدار با رئیس جمهور فیصله بر این شد تا هر والی برای ولایتش سه اولویت را که همان انکشاف حکومتداری خوب و تامین امنیت است در نظر گیرند. با وزارت‌های مربوطه نیز وظیفه سپرده شد تا در بخش انکشاف این سه اولویت را در بودجه سال 1395 بگنجانند.
کلیمزه میگوید که والیان مکلف ساخته شدند تا بر اساس دستور رئیس جمهور در صد روز نخست کاریشان این همه موارد را عملی سازند. چگونگی ادامه سرپرستی ها در ادارات محلی، غصب زمین ها از سوی زورمندان در ولایات، فعالیت شماری از مدارس دینی بر ضد حکومت، نبود هماهنگی میان مقام های محلی و چگونگی تامین امنیت از چالش های دیگرند که این والیان از آن نام میبرند. همچنان والیان ننگرهار، بدخشان، لوگر و لغمان میگویند که رئیس جمهور صلاحیت های چون هماهنگی عملیات های نظامی، گماشتن افراد در اداره های محلی و عملی ساختن پروژه های انکشافی را بر آنان سپرده است و پس از این والیان در این موارد به گونه مستقلانه تصمیم خواهند گرفت. در این میان اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که پس از سپردن این صلاحیت ها به والیان، کار آنان از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی به شدت نظارت خواهد شد. منیره یوسف زاده سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی میگوید که پس از این والیان مکلفند تا هر ماه از کارکردهایشان به رئیس جمهور گزارش دهند.
نشست مشترک والی سایبا، شش والی با اعضای محترم کابینه برگزار شد. اونها یک پرزنتشنی را آماده کردند. هم پیشنهادات بود، هم چالش های موجود. علتی که این مکانیزم تدوین شدی بود که میخواین ارتباط بین مرکز و ولایات متداوم، مؤثر و متوازن بشه. ماهوار امکان داره هر دو هفته یک بار شش والی دیگه حضور پیدا کنن در جلسه کابینه. کوشش کردن که یکی هماهنگی را بیشتر بسازن بین ارگان های امنیتی و دیگه ای که والی ولایت صلاحیت بیشتری برای نظارت داشته باشه.
انکشاف، ساخت زیربناها و تامین امنیت سه اولویتند که از سوی رئیس جمهور به والیان دستور داده شده است. اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که به همین منظور بودجه انکشافی نیز اختصاص داده شده است. آگاهان میگویند رئیس جمهور اشرف غنی از همه بیشتر باید از تقرری ها بر اساس روابط در ولایات جلوگیری کند تا جلو ناامنی ها و فساد در کشور گرفته شود.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.6 FM 100.5 هستید. مؤسسات توانمندسازی و ارتقای جوانان و مشارکت و عدالت با راه‌اندازی راهپیمایی در کابل خانه متوقف شدن مهاجرت‌های غیرقانونی جوانان افغان به کشورهای اروپایی شدند. دهاتن از اعضای نهادها امروز کمپاین یک ماهه را نیز به هدف آگاهی دهی برای جوانان از خطرات و عواقب مهاجرت‌های غیرقانونی آغاز کردند. آنان همچنان از حکومت خواستند تا امنیت را در کشور تامین کرده و برای جوانان زمینه کار را مساعد سازد. در این حال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی جوانان، تلاش ها به خاطر مساعد ساختن زمینه کار برای آنان و تامین امنیت در کشور جریان دارد. فرشته ندا در این مورد گزارش میدهد.
ده تن از اعضای مؤسسه توانمندسازی و ارتقای جوانان و مؤسسه مشارکت و عدالت با راه‌اندازی راهپیمایی از حکومت خواستند تا از مهاجرت‌های غیرقانونی جوانان به کشورهای اروپایی جلوگیری نمایند. آنان دلیل این مهاجرت‌ها را ناامنی و بیکاری عنوان کرده گفتند اگر حکومت امنیت را در کشور تامین و زمینه کار را برای جوانان مساعد سازد، این مسئله سبب خواهد شد که جوانان از رفتن به کشورهای خارجی منصرف شوند. بریالای زیا سخنگوی مؤسسه مشارکت و عدالت روز شنبه در جریان راهپیمایی در این مورد چنین گفت:
مشکل اساسی در افغانستان دو مشکل اساسی است. یکی است که مشکل عمده و اساسیش بی‌امنی است. امنیت سرتاسری در افغانستان وجود نداره. یکی از عواملی که جوانان امروز ترک وطن میکنند ناامنیتی است. و دوم دیگه‌ش که همین ناامنیتی سبب بیکاری میشه. بیکاری است که جوانان اکثرا وطن را ترک میکنند و میرند. و پیام ما برای دولت مردای ما است که روی این دو عامل کار بسیار اساسی بکنند و متوجه شوند تا اینکه جوانان وطن را ترک نکنند.
مؤسسه توانمندسازی و ارتقای جوانان و مؤسسه مشارکت و عدالت همچنان کمپاین یک ماهه را به خاطر آگاهی دهی برای جوانان از خطرات و عواقب مهاجرت های غیرقانونی آغاز کردند. به اساس گزارش ها روزانه ده ها جوان افغان بنابر دلایل مختلف به طور غیرقانونی کشور را به قصد اروپا ترک می کنند. گفته می شود که در این سفرها ده ها جوان در آبهای ترکیه و یونان جان داده، صدها تن دیگر زندانی و هزاران تن دیگرشان به سرنوشت در سرحدات کشورهای اروپایی به سر می برند. این در حالی است که وزیر داخل جرمنی به تازگی اعلام کرده که بیشتر افغانهایی که در این اواخر به جرمنی پناهنده شده اند دوباره به کشورشان برخواهند گشت. در همین حال مقامات ریاست جمهوری می گویند که به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی جوانان، تلاش ها به خاطر مساعد ساختن زمینه کاری برای آنان و تامین امنیت در کشور جریان دارد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
تلاش ها وجود دارند که زمینه های کاری مساعد شود، زمینه های کاری برای مردم افغانستان در داخل افغانستان مساعد شود، امنیت بهبود پیدا کند تا مردم با آسودگی خاطر بتانند زندگی خود در داخل افغانستان پیش ببرند.
پیش از این اعضای جامعه مدنی نیز با راه اندازی راهپیمایی ها از حکومت خواسته بودند تا از مهاجرت های غیرقانونی جوانان به کشورهای اروپایی جلوگیری نماید. به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال روان میلادی تا حال بیش از 120 هزار افغان به کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی مهاجر شدند.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کنم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مقام های قماندانی امنیه کابل میگویند در دو هفته گذشته 136 تن به اتهام جرایم مختلف جنایی در کابل بازداشت شدند. قماندانی امنیه کابل امروز در نشست خبری گفت که این موارد شامل دزدی، قتل، فعالیت های تروریستی و قاچاق مواد مخدرند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
مقامات قماندانی امنیه کابل میگویند که گراف رویدادهای جنایی در شهر کابل در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و از شمار جنایات و فعالیت‌های تخریبی نیز جلوگیری صورت گرفته است. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت در دو هفته گذشته 136 تن را در 73 قضیه مختلف جنایی و تروریستی در شهر کابل بازداشت کردند. آقای رحیمی گفت که این جرایم شامل قتل، دزدی‌های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و دیگر مواردند که بیشتر عاملان آن به جرمشان اعتراف کردند.
جرایم نسبت به سال گذشته کاهش یافته. چرا این گونه جرایم وجود دارد؟ عاملش این است بدون شک غریبی، مجبوری و افراد مبتلا به مواد مخدر که از کشورهای همسایه می آیند باعث این جرایم می گردد. وقتی کسی مجبور باشد هر عملی را انجام می دهد.
آقای رحیمی گفت که در کنار این پلیس 24 تن دیگر را در ارتباط به دست داشتن قاچاق مواد مخدر و انتقال 70 بوتل مشروبات الکلی دستگیر کردند. و افزود قماندانی امنیه کابل در یک هفته گذشته از وقوع برخی از حوادث تروریستی در شهر کابل و ولسوالی‌های آن جلوگیری کرده است. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنیه کابل، همچنان گفت که پلیس کابل در دو هفته گذشته از شهر کابل و ولسوالی‌های آن 10 فیر راکت MB1، 9 فیر مرمی RPG، 10 عدد ماین چسبکی، 8 عدد ماین ضد وسایط و 40 کیلوگرم مواد انفجاری کشف و خنثا کرده است. مقامات قماندانی امنیه کابل در حال از کاهش حوادث جنایی در شهر کابل خبر می‌دهند که هم‌اکنون باشندگان این شهر از وجود افراد مسلح غیر مسئول و جرایم جنایی شکایت دارند و می‌گویند چنان که لازم است به این جرایم رسیدگی نمی‌شود. دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
مسائل لوچ کردن خو هر جای از محمد گفته یگانی باد از وقت مردم بدر فهمیدی کسی را که در گوشه گیر کنه ایسو وسو چپقش بشه اسوا لوچ نکنه.
وقتی که در خانه بیرون در داخل شهر یا بیرون شهر هستیم زندگی می‌کنیم، ما خو اطمینان ندارم که تمام حیثیتم، شرفم، عزتم، ناموسم چتر یک بسیار خوب امنیت قرار داره. نه، در اردوی ملی اینها مسلکی نیستن، اینها تجارب ندارن، اینها کسایی هستن که صرف چوکی را قبضه کردن، امروز عیش عشرت داره.
از سوی هم کارشناسان افغان میگویند که حکومت افغانستان باید به جوانان زمینه مصروفیت های سالم را ایجاد کند تا از حوادث جنایی و فعالیت های تخریبی در کشور جلوگیری صورت گیرد.
پرسش از شما،
نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
در حال حاضر شنونده رادیو آزادی هستید، اما پس از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی امین امواج یعنی متوسط 12.96 رو اف ام 100.5 آغاز می شود و تا ساعت 7 صبح ادامه خواهد داشت. حالا هم رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. تمیم اخگر فشرده مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
قرار است فردا مشاور امنیت ملی افغانستان به هند سفر کند. شماری از والیان به جلوگیری از دستبردهای غیرقانونی در ولایت‌هایشان تعهد می‌سپارند. ولس جرگه افغانستان از حکومت می‌خواهد تا عاملین اصلی قتل اعضای شورای ملی را به زودی افشا و دستگیر کند. رؤسای جمهور چین و تایوان برای اولین بار در ظرف 60 سال امروز در سنگاپور ملاقات کردند. وزرای امور خارجه اوکراین، روسیه، جرمنی و فرانسه توافق کردند تا عقب کشیدن سلاح‌های سنگین از خط مقدم در شرق اوکراین را تکمیل کنند. رهبران مقدونیه برای ایجاد یک دولت موقت توافق کردند تا راه برای انتخابات زود هنگام باز شده و بحران سیاسی طولانی پایان یابد. ایجاد دولت موقت یکی از شرایط کلیدی توافق بود که در ماه جون امسال با میانجیگری اتحادیه اروپا به امضا رسید. و برای اتباع روسی که میخواهند شهر ساحلی شرم الخلیج مصر را ترک کنند، تنها اجازه داشتن یک بکس دستی داده شده است، در حالی که لوازم دیگر مسافرین بعدا فرستاده خواهد شد. این اقدام پس از سقوط طیاره مسافربری روسی در شبه جزیره سینا اتخاذ گردید.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب را می توانید در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com. حالا هم تازه ترین خبرهای ورزشی را از الیاس صالح می شنویم.
آینه روز ورزش.
پنجمین روز مسابقات شپگیزه با پیروزی تیم‌های اسپین غربازان و آمو به پایان رسید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت بازی اول میان تیم‌های بوست و اسپین غربازان را اندازی شد که این بازی به نفع تیم اسپین غربازان به پایان رسید. آقای هوتک گفت در بازی دوم تیم‌های آمو و کابل مشعل به میدان رفتند که این بازی به نفع تیم آمو ختم شد. بازی‌های کرکت تحت نام شپگیزه میان 6 تیم از 5 روز قبل آغاز شده است. گزارش مفصل این بازی‌ها را در سرویس خبری ساعت 6:30 دنبال کنید. مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند قرار است فردا مربی جدید تیم ملی فوتبال را معرفی نمایند. علی کاظمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیتر سگرت به حیث مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان معرفی خواهد شد.
آقای پیتر سگرت در مربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان کشور کرواسیا است، امروز وارد کابل میشه. ما میخوایم که نتیجه بگیریم، به همین دلیل مربی تغییر کرده.
آقای کاظمی افزود به هدف دستاوردهای بهتر در عرصه فوتبال مربی جدید را تعیین کردند. و گزارشات اخیر لیگ انگلستان نشان می‌دهد که تیم منچستر سیتی با 25 امتیاز هنوز هم در صدر جدول قرار دارد. منچستر سیتی در جریان 11 بازی خود 8 بازی را برده، 1 مساوی و 2 بازی را به تیم‌های توتنهم و وست هم یونایتد واگذار نموده است. این تیم در 11 بازی توانسته که 26 گل بزند و صرف 9 گل بخورد. تیم‌های آرسنال، نیوکاسل و منچستر یونایتد با امتیازهای 25، 22 و 21 در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم قرار دارند. تیم آستون ویلا با 4 امتیاز در اخیر جدول قرار دارد. پایان اخبار ورزشی.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. به نشر گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. حالا هم می‌شنوید که فعالیت مؤسسات بین‌المللی در بلخ 50% کاهش یافته است. مسئولان ریاست اقتصاد بلخ از کاهش فعالیت مؤسسات بین المللی در بخش تطبیق پروژه انکشافی در این ولایت سخن زده و در مورد ابراز نگرانی کردند. عبدالرحمن صمدی، رئیس اداره اقتصاد ولایت بلخ، میگوید که به دلیل موجودیت ناامنی ها، کاهش کمک های بین المللی به افغانستان و نبود بودجه انکشافی، فعالیت این مؤسسات کاهش یافتند. مجیب الرحمن حبیب زای در این مورد از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست اقتصاد بلخ از کاهش فعالیت مؤسسات بین‌المللی و داخلی در این مورد خبر دادند و میگویند که به علت ناامنی‌های موجود در زون شمال کشور، کمبود بودجه انکشافی و پایین آمدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، فعالیت این مؤسسات کاهش یافته است. عبدالرحمن صمدی رئیس اداره اقتصاد ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که از 10 سال به این سو مؤسسات خارجی همساله به ارزش 28 میلیون دلار پروژه‌های مختلف را در قسمت حکومتداری خوب، سکتور زراعت و در بخش تعلیم و تربیت تطبیق می‌کردند که از یک سال به این طرف سطح تطبیق این پروژه ها 50% کاهش یافته است. آقای صمدی در رابطه افزود:
معمولا پروژه‌ای که از طریق دونرها تمویل میشد تقریبا 50% کاهش نشان میده. اکثر دونرها فعلا پروژه را مثل گذشته تمویل نمی کنند. همچنان انجوهای بین المللی که زیادتر تقریبا در همه سال ما از سال 85 و بعد که محاسبه میکنیم در هر سال در حدود 28 میلیون تا 29 میلیون دلار سالانه از طریق 31 انجوهای بین المللی در سطح ولایت بلخ پروژه اجرا میشد. البته پروژه‌ای را که انجوهای بین المللی تمویل میکنه و تطبیق میکنه او شامل بودجه انکشافی دولت نیست.
آقای صمدی میگوید بیش از 30 مؤسسه بین‌المللی و 18 مؤسسه ملی در این ولایت فعالیت دارد، اما تا اکنون به علت نبود دونر یا تمویل کننده مالی همانند سالهای گذشته موفق به تطبیق پروژه‌های بزرگ نشده‌اند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردی در پاکستان به اتهام فروش دختر 12 سالش از سوی پلیس دستگیر شده است. مقیم نائب فرشاده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
پلیس پاکستان مردی را به اتهام اینکه می خواست دختر 12 سالش را برای فحشا به فروش برساند دستگیر کرد. نوشین این دختر پاکستانی و برادرش در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که پدرشان عدالت خان باشنده منطقه قبایلی خیبر پشتونخوا از مدرک فروش دو خواهر دیگر و مادر آنها پول زیاد به دست آورده است. نوشین و برادرش که اکنون تحت حمایت پلیس پاکستان قرار دارند در صحبت با رادیو مشعل رادیو آزادی گفت:
در پیش روی من مادرم و دو خواهرم را به فروش رساند و حالا میخواست مرا به 2 لک روپیه بالای پنجابی ها بفروشد.
عدالت خان پدر خانواده حال حاضر در توقیفگاه به سر میبرد. تایید کرده که در گذشته دو دخترش را فروخته، اما تاکید کرد که نوشین را به نام خدا میداد. مقامات پاکستانی برای از بین بردن فروش و قاچاق انسان به خصوص دختران جوان و همچنان مشکل ازدواج‌های زیر سن قانونی خواستار مبارزه عمومی شدند. اما زنان و دختران در پاکستان وجود دارند که از این گونه سوء استفاده و ازدواج‌های زیر سن قانونی رنج می‌برند. پلیس پاکستان عدالت خان را در نتیجه حمله تاریخ 26 ماه اکتبر در قریه سردیره در نزدیکی شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان دستگیر کرده است. عمران خان آمر پلیس منطقه سردیره گفت مصروف گزمه بودند که با این دختر و برادر وی روبرو شدند. به گفته وی آنها از ترس اینکه پدرش او را به پنجابی ها می فروخت فرار کرده به نجیم آباد آمدند. در آن روز چنین شد که پدرش با 3-4 نفر دیگر به نجیم آباد آمدند تا آنها را بگیرند و به پنجاب به 2 لک روپیه بفروشند و از پنجابی ها 70,000 پیشکی هم گرفته بودند. ما از نزد دلال 70,000 را پیدا کردیم. او را دستگیر کرده و در محل رویداد 3-4 تن دیگر را نیز به این اتهام گرفتار نمودیم. گفته می شود اگر این مظنونین مجرم شناخته شوند هر یک به 25 سال زندان محکوم خواهد شد. در پاکستان دختران زیر سن قانونی که از سوی اعضای خانواده به فروش می رسند تا آخر زندگی از آنها به حیث برده جنسی، خدمتگاران و یا همسران مردان ثروتمند جامعه مورد استفاده قرار می گیرند. هرچند ازدواج زیر سن قانونی مطابق قوانین پاکستان منع می باشد، اما در این کشور یک امر معمول است که دختران جوان بدون در نظر داشته خواستشان از سوی خانواده مجبور به ازدواج می شوند. در گزارش که از سوی اداره یونیسف سازمان ملل متحد در سال 2014 میلادی به نشر رسیده گفته شده است که 7% دختران پاکستانی زیر سن قانونی ازدواج می کنند.
شنیدید که مرد در پاکستان به اتهام فروش دختر 12 سالش از سوی پلیس دستگیر شده است. با همین گزارش های خبری پایان می‌یابند، اما نوبت می‌رسد به برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست که یکی پی دیگر نشر می‌شوند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده عزیز سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. در گزارش یفته برنامه هوای تازه شما را با جوانی آشنا می سازیم که می خواهد در آینده رئیس جمهور افغانستان شود.
برای من گذاشتن این عنوان که رئیس جمهور می شوم مهم نیست. مهم این است که من بتوانم به
پس اگر می خواهید از دستاوردها و فعالیت های این جوان آگاه شویم، برنامه را تا آخر تعقیب کنید.
وطن نام تو سر بلند در جهان، تو بودی و هستی و دل جاودان. وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن لاله‌زارت بهشت من است.
دوستای گرامی، قسمی که در آغاز شرکت کردم، گلولی پسرلی یک تن از جوانان ولایت ننگرهار است که در کشور لندن به سر می‌برد. او مثل سایر جوانای دیگر نسبت مشکلات امنیتی و اقتصادی کشور در سن 13 سالگی ترک میکنه و به شکل قاچاقی راهی کشورهای اروپایی میشه. گلولی پسرلی میگه در مسیر راه قاچاقی مشکلات زیاد را متحمل شده، مثل افتیدن به دام قاچاقبران، زندانی شدن و به چندین بار رد مرز شدن است که مدت زیاد به سرنوشت او کشورها سپری کرده. او در مورد مشکلات راه بر ما چنین حکایت کرد.
ما په 2016م اخر کې افغانستان پری خود بدبختانه لکه څنګه چې نور افغانان
ما بدبختانه مانند سایر جوانان دیگر نسبت مشکلات اقتصادی و امنیتی در آخر سال 2006 افغانستان را ترک گفتم و از راه قاچاق با مشکلات زیاد مواجه شدم. تا حدی که مرگ را به چشمان خود دیدم. ما با چندین تن از دوستانم در کشور بلغاریا دستگیر و دوباره به ترکیه روان شدیم. در ترکیه توسط پلیس آن کشور زندانی شدیم و آنان ما را دوباره به ایران روان کردند. افغانستان نامدیم، دوباره از ایران سفر خود را شروع کردیم که از ایران به ترکیه، یونان، ایتالیا و فرانسه خود را رساندیم. در فرانسه هم یک ما در یک جنگل به سر بردیم. باز هم از طرف پلیس کشور فرانسه مورد آزار و اذیت و برخورد غیر اخلاقی آنها روبرو شدیم که بدبختانه تا حالا با افغانان چنین رویه می شود.
گلولی پسرلی دلیل عمده سفرش به خارج نبود امنیت و مساعد نبودن زمینه تحصیل در او زمان می دانه. از او پرسیدیم که با این همه مشقات که در راه دیده، آیا تا حال اسناد قبولی هم دریافت کرده یا خیر؟ در پاسخ چنین گفت:
زما تقریبا 15 کال ونیول چې هغه دوی دغه د برتانیا حکومت او د برتانیا کورنۍ چې وزارت
تقریبا 5 سال را در بر گرفت که حکومت بریتانیا و وزارت خارجه شان فهمیدند که راستی ما یک مهاجر هستم و پناه سیاسی خواستیم. بعدن ما را به صفت یک مهاجر قبول کردند و اسناد دادند. اما زیاتر افغانان هستند که 10 سال می شود در این کشور هستند، اسناد قانونی حاصل نکردند، کارهای غیر قانونی می کنند و زندگیشان با مشکلات زیاد سپری می شود. نه راه برگشت به کشور را دارند و نه حسابشان در این کشور معلوم می شود. اما قسمت ما آنقدر بد نبود. ما بعد از گرفتن اسناد توانستم مکتب بروم، درس بخوانم، محصل شدم و متوجه درسایم شدم.
گلولی پسرلی که فعلا در شهر لندن به سر میبره، بعد از اینکه اسناد قبولی را به دست میاره، در ضمن آموزش لسان انگلیسی درس های سیاست، اقتصاد و فلسفه را فرا میگیره و در برخی فعالیت های مدنی هم سهم می داشته باشه و همچنان به حیث مشاور در بخش مهاجرین در پارلمان لندن هم انتخاب میشه.
ما کوشش کاوه چې وسره لکه جمعه او شنبه یک شنبه که وخت پیدا سی کار پیدا سی کار
من کوشش کردم در ضمن فراگیری درسا روزای جمعه و شنبه که رخصت بودم کار هم کنم تا به خود و خانواده خود هم کمک کرده باشم. باید لسان انگلیسی را خوب بلد می شدم که هم خانش لسان را فرا گرفتم، هم در بخش سیاست، اقتصاد و فلسفه درسا را پیش بردم. همچنان در جریان درسا زمینه برام مهیا شد تا در پوهنتون در بخش سیاست تدریسم کنم، چرا که من در بعضی از فعالیت های مدنی جوانان هم عضویت داشتم که تقریبا در 20 کمیسیون عضویت دارم. به خصوص عضو پارلمان لندن هستم که به حیث مشاور در بخش مهاجرین به مدت 2 سال به جوانانی که از دیگر کشورها به خصوص افغانستان می آمدند و مشکلات را در راه می دیدند کار می کردم.
گلولی پسرلی که در زیادتر فعالیت‌های مدنی اشتراک کرده بود و یک جوان فعال می باشد، با راه اندازی مسابقه در بین 8000 نفر کاندید شده، پسرلی اولین نفر افغان می باشد که از طرف کمیته المپیک لندن به خاطر کارکردهای مدنی او انتخاب میشه و مشعل یا چراغ المپیک برش اهدا میشه.
در سال 2012 سابقه برانداخته شد که بین 8000 جوان کاندید شدم. من اولین افغان بودم که انتخاب شدم و این برای من یک افتخار بود که به یک افغان مهاجر این مقام را دادن و مرا به خاطر کارکردها و زیادتر فعالیت‌های مدنی که انجام داده بودم ستایش کرده و مشعل یا چراغ المپیک لندن را برایم اهدا کردن که تا حالا او مشعل نزد من است و اگر خواست خداوند بود روزی به کشور برگشته و آن را در موزیم افغانستان قرار می‌دهم، چرا که نتان های افتخار به ماست بلکه به افغانستان هم است.
پسرلی از برخی دیگه از فعالیت‌های خود یاد کرده، گفت که در دوران مکتبم به خاطر فعالیت‌های بیشترش جایزه را به نام خودش که جایزه گلولی پسرلی می باشه به دست میاره. او همچنان در آخر کتاب درباره سفر خود نوشته که یک هفته میشه از چاپ برآمده و او را یک دستاورد بزرگ میدانم. میگه
فعالیت های دیگر من در بخش صحی و مهاجرت به جوانانی که بیکار هستند از که کار کرده ایم و در برخی از کنفرانس ها نماینده جوانان افغانستان در لندن هستم تا مشکلات جوانان افغان را برایشان تشریح نمایم. همچنان نظر به فعالیت های مدنی در زمان مکتب یک جایزه را به نام خودم گلولی پسرلی کرده بودند که یکی از افتخارات من است. از این رو ما توانستم یک کتاب به نام The Lightless Sky یا آسمان بی‌نور درباره سفر و زندگی من نوشته کنم که تمام شده و آن را هم چاپ نمودیم.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
از گلولی پسرلی در مورد جایزه که برش از طرف مکتب داده شده بود پرسیدیم که چگونه و به کدام معیار او را به دست آورده و آیا به جوانان دگام اهدا خواهد شد یا خیر. در پاسخ چنین گفت:
هدف از اهدای این جایزه به من و به نام خودم یعنی گلولی پسرلی این بود که ما با بسیار مشکلات و در سن خرد به کشور خارج آمده بودم و در ضمن فعالیت های هم در داخل مکتب داشتم، مثلا نماینده شاگردان مکتب و سفیر مکتب هم بودم و این جایزه هر سال از طرف مکتب به همچون جوانانی که چنین مشکلات و رنج را دیده باشند و باز در مکتب دستاوردهای داشته باشند، نه تنها خوانش درس بلکه فعالیت های دیگر هم داشته باشند، داده می شود که سال گذشته برای من داده شد. و امسال این جایزه به دختری از یکی از کشورهای آفریقایی داده شد و این برای من خیلی جالب است که به نام خودم جایزه را به کس دیگری میدهم و امید میبرم مانند همچو جوایز و دیگر افتخاراتی که نصیب من شده است در آینده هم افتخارات داشته باشم.
گلولی پسرلی میگه فکر نمیکرد که در پانتون منچستر در لندن راه پیدا کنه و تحصیلات خود در رشته حقوق و سیاست پیش ببره، اما حال که به آرزوی خود رسیده و میخواد به وطن برگرده و نظر به مصاحبه هایی که در برخی از مطبوعات لندن انجام داده، میخواد در آینده رئیس جمهور افغانستان شوه.
مال پاره دغه یو ټایټل یا پوزیشن چې راځي مستمه یا وجسم ضروري نه دی. مال پاره دغه خبر ده چې وکول اسه خپل خلکو ته
برای من گذشتن این عنوان که رئیس جمهور می شوم مهم نیست. مهم این است که من بتوانم به مردم کشور خود خدمت کنم. همگی میگن که به کشور خدمت می کنم، اما در پارلمان ما به کسانی ضرورت داریم که وطن دوست باشند و به فایده وطن کار کنند، در حالی که ما کم چنین مردمانی را در پارلمان داریم که به فکر آبادی کشور باشند. من می خواهم بیشتر در مورد سیاست تحصیلات داشته باشم تا بتوانم در 10 یا 15 سال آینده در پارلمان را پیدا کنم، چرا که افغانستان به ما ضرورت دارد و این مقصد زندگی من است که بتوانم خدمت به کشور خود انجام بدهم. و این را هم نمی گویم هر کسی می خواهد یا انجینیر شود یا دکتر یا سیاستمدار، اما من می خواهم رئیس جمهور شوم و اگر رئیس جمهور هم نشوم و یا کدام رتبه هم نداشته باشم، باز هم از تجربه های خود کار می گیرم و با جوانان شریک می سازم و آنها را تشویق می کنم تا در زندگی خود دستاوردهای داشته باشند.
شمرم کولای شما چې خپل خدمت او خلکو ته د امن او د سولې په برخه کې کار وکړم.
بنازم به اسم تو افغانستان که سر هو صفای تو خواهم ز جان.
پسرلی که در بخش جمع‌آوری گزارشات مهاجرین افغان که به شکل قاچاق سفر میکنند در لندن کار میکنند میگه جوانان افغان با راهی شدن به شکل قاچاق مرگ با پول و دست خود میخرند و تیشه به پای خود میزنند.
دغه سفر خپل د مرګ تزان ورکول دغه سفر دا اوسم خلک
په سفرهای قاچاقی جان را به خطر انداختن است. هنوز هم جوانان در این راه ها از بین می روند، غرق می شوند و در مسیر را به سرنوشت باقی مانده زندگی را با مشکلات سپری می کنند. در افغانستان بعضی از جوانان که نام لندن یا اروپا را می شنوند خوش می شوند که آنجا باید برویم، اما من می گویم که اگر در کشور خود ما مشکل خود را حل می توانید، هیچ وقت شوق آمدن به اروپا را نکنید. باز هم مشوره من همین است که نیایید. اگر می آیید پس معلومات خود را جمع‌آوری کنید. راه قاچاق خیلی خطرناک است و اسناد گرفتن از آن مشکل تر و این همه را باید مد نظر بگیرند.
ما مشوره خلق دغه خپل معلومات حاصل کین لاس نه او سوچ دې من ډیر زیات سوچو کی
و آخر گلولی پسرلی گفت افغانستان به ما ضرورت داره. آرزو میکنیم در کشور ما سال برقرار شوه و به کشور برگردیم و به خود و کشور خود خدمت کنیم و چی خوب است یک دیگر کمک کنیم و دست به دست هم بتیم تا به صفت یک افغان و به نام نیک یاد شویم و این کشور را آباد بسازیم. دوستای عزیز، با امیدی که هر جوان با تلاش و کوشش بتانه دستاوردهای زیاد را از آن خود کنه و به خود و کشور خود خدمت کنه، برنامه یفتی هوای تازه را به پایان میرسانیم. اما قبل از خدافیزی شما میتونین این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com هم شنیده و خوانده میتونین. با حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند نگهدارتون.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با محترم محمد داود شریفی، رئیس عمومی دعایانا افغان هوای شرکت گفتگو داریم. تشکر که به ما وقت دادیم.
مرحبا هستم دوستان.
در نخست میخواییم که از شما ایده داشته باشیم که وضعیت در این شرکت چگونه هست در چند ماهی که شما اینجا به عنوان رئیس نشستید.
تشکر از موقعی که با ما دادن. فعلا خوب، ما مدتی تقریبا 4 ماه میشه که 2 ماه یا 2.5 ماه از مکمل در هج آپریشن ما مصروف بودیم و آمدن ما آریانا افغان یک طیاره فعال 737 داشت که در 20 روز آینده یک طیاره که در زمان استاد بود 737 دیگه از این فعال شد که الحمدلله در هج آپریشن هم اشتراک کرد و 2 طیاره ایرباس 310 که در تهران مصروف قرارداد بود، طیاره از او هم مدت 1 سال تقریبا استاد بود، غیر فعال بود، او را هم فعال ساختیم که الیوم به کابل تشریف آمدن نمره عملایش و مسافر هم ما که بودیم فیصدی ازی در تجارتی معلوم است که در حدود اعظمی 50% بالا نبود، ولی در این مدت تقریبا به 75-80% رسیده.
بله.
و شکر وضعیت خوب است.
چند طیاره فعال است؟
ما فعلا 4 طیاره فعال داریم که 2 دانه ایرباس 310 و 2 طیاره 737-400. البته ما 2 طیاره اجاره داشتیم، 320 از کمپانی بیرونی که در دبی است، 1 طیاره از او را 1 ماه پیش مرخص کردیم و طیاره دیگر را من قریب که طیاره ما برسه اجازه میدیم که برای به جای خود.
در گذشته انتقادهای وجود داشت و گزارش‌های به نشر رسید که در این شرکت فساد وجود داره و اختلاس بزرگ صورت گرفت در سال 2007. در این رابطه چی میگین؟ حالا وضعیت چی بین است؟
اختلاس خوب علی معمول شده در هر موسطایی که از اتهام وارد میشه، اما سندی نیست، نه طیاره خریداری شده نه فروخته شده. البته مسافرین که گاهی آوازه میکنه و خواهد باشه، فعلا وضعیت الحمدلله خوب است، همه چیز زیر کنترل است و اینطور چیز بزرگی دیده نمیشه. البته کادرایی که در جای مناسب نصب نباشه کوشش میکنیم با اجازه هیئت مدیره ما که مردم مناسب در جای مناسب بشنیم، امید است که از این قدم بهتر شد.
شما بیشتر گفتین که اختلاس در اینجا صورت نمیگیره، اما فسخ قرارداد از طرف شرکت هوایی تابان با شرکت آریانا چی هست دلیلش؟
نمایی که با ما رسیده از طرف تابان در او واضح گفته شده که وزارت ترانسپورت تابان نمیخواه بعد از این تیاره ای که از 15 سال بالا باشه نگاه کنه، چون تیاره ما در ایجینگ فلیت است یا عمرش زیاد است، به می دلیل مجوز پروازهای درونی ایران ندادن، به او خاطر پس با وطن آمدن.
یعنی این کمپانی صلاحیت ای را به اساس قرارداد داره که یک طرفه فسخ قرارداد بکنه؟
کمپانی چون در فورس میجر ورمه و ما هم مکتوبی که دادیم که همه صلاحیت های قانونی ما با جاست، لیکن تیارای جمعه ما هم رای کارمندا و منیجمنت در مشوره هستیم که چی باید بکنیم، و مکتوبی که ما دادیم که باید همه امتیازاتی که در قانون با ما اجازه داده و از او استفاده میکنیم.
چقدر شما نگران ای هستین که تاثیر منفی داره همچون اقدامات بالای اعتبار شرکت آریانا؟
نه، اعتبار از این نیست که گویا طیاره از قابلیت پرواز نداره، قبلا قابلیت پرواز داره و صرف عمر قید کرده، عمر مطابق خدمات شده نمیتونه، که البته در جهان اکثرا طیاره از عمر بالا میگردن، ولی تاثیرات هر مملکت است که میاره، چون افغانستان هم گفته که طیاره از 15 سال کهنه باشه باید نه وارد نشوه، این تاثیرات هر کشور است، لیکن طیاره از خدمات فوق العاده تکنیکی برخوردار است.
در گذشته یک نگرانی مطرح شد که گویا از همین طیاره از طریق همین طیاره بعض جوان ها به واسطه ایران انتقال داده میشن به جنگ سوریه.
این خود مطلق یک چیزی اوازه محض بوده، به خاطر از این که هر میدان بین المللی سیکیورتی، گمرک، امیگریشن داره، در او هیچ امکان نداره که کسی بدون پاسپورت، بدون مجوز، بدون تلاشی ها پرواز کنه. یک گفهات بود که شد ولی قطعا وجود نداره، قطعا. اما در هر طیاره بنا به پلیسی های مملکت خودشان گاردا پرواز میکنه، که البته امریکا هم داره و ما هم در پروازهای داخلی داریم، اونا هم داره. اگر مطلبشان اونا باشه او کاملا از این دور است.
شما بیشتر گفتیم که تعداد پروازها و مسافرین بیشتر شده، آیا تاثیر بالای عواید هم داشته؟ میشه کمی در مورد عواید بگویم؟
طبعا مسافری که بالا میره عواید همزمان بالا میره امرایشان. مسافر ما که 30% زیاد شده، عواید ما هم زیاد شده، و ما دانستیم برخوردیم مامورین ما با مارکت هم نوا بسازیم. مامورین دولتی یک سلسله مطمئن می باشه زیاد توجهی به کستومر سرویس یا مشتریان نداره، ولی ما اونا را متوجه ساختیم که فایده ما در شیرین زبانی و در پذیرش خوبتر مسافرین است، که حال نتیجه را الحمدلله داده.
و خدمات چطور میشه که انتقاد شدید با آریانا متوجه است که خدماتش نسبت به دیگر شرکت ها بسیار ضعیف است؟
خدمات هم دیگه ضعیف نیست، طیاره ما مینتیننس ما فوق العاده صحیح است و درونی طیاره ما مقبول شده، و چیزی که بود راستی توجه به تایم پرفورمنس یا به وقت و زمان پروازها بود، که آوازا بود که ایرلاین نمیتونن به وقت بره، حال و نمور هم ما در 90% آن تایم بودن آوردیم، فلحاظا ایتور چیزی ما نمیبینیم که از دیگه ایرلاین ها کده، هر کس از خدا داره، ولی ما هم بهتر است میشه.
چی اطمینان میتین به مردم در رابطه به این که وضع شرکت هوایی آریانا به کدام طرف در حال حرکت است و حرفتان به مردم چی است؟
ما شکر قبل از 4 ماه به دبی ما 6 پرواز داشتیم، حالا 9 پرواز داریم، و به هرات ما طیاره خرد استفاده میکنیم، مال کلان استفاده میکنیم، و ظرفیت ما خوب شده میره و پروازها را ما میخواییم زیاد کنیم، و برطرف همه را میبینن. اگر شما خواسته باشین ستیتمنت های ما نشان داده میتونیم که امپرومنت در همه چیزا هست، لیکن بان هم توجه حکومت ما را میخواییم که صاحب طیاره جدید و تکنولوژی جدید باشیم، ترینینگ ها ضرورت داریم، پرسنل دی تو دی کامپیوتر سکیل باید باشه، دهی البته ربری ما توجه داره، لیکن بان هم توجه خاصشان میخواییم که بطنه ما نمیتونیم تیاره را خریداری کنیم.
بله، و یک حد را که شما تعیین کردین به یک ده یک سال چقدر آید داشته باشین، چی مقدار است؟
قبلا یعنی آوازه بودن که آریانا با بریکیون رسیده، یا این در 65 ساله ایرلین است، هنوز ریاست نداره،
و هر وقت که بوده از طرف دولت سپورت شده و به مو منوال پالیسی بوده انتظار کمک دولت داشت. نه و الحمدلله ما میخواییم یک تعمیری داشته باشیم، تبتلاش هستیم جور کنیم از یوائید به جای مصرف نشوه و ما آل قادر به ای هستیم که خود نگاه کنیم، اما تیارای نو خریده نمیتن.
و اوائید که میخواییم داشته باشیم سالانه چی مقدار از حد الکتاین کردیم برش؟
ما اوائیدی که داریم علاوه از ای که ما مصرف خود پورا میکنیم، منتیننس تیارای ما، انجینای ما، ایر ما کاملا از خود تکفو داریم، اما بر لانگ ترم یا سالهای آینده باید کمک صورت بگیره.
بسیار تشکر.
زنده باشید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آز